چیز بسیار مهم. خب این سر دعوا پس آیا در مورد این قضیه هم ما شاهد این حواشی هستیم یا خیر در میان جبهه مقابل علی علیه السلام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و انحراف مسیر جامعه اسلامی از اون مسیر ترسیم شده توسط رسول خدا، کم کم فضای فضیلت تراشی یک برای دیگران معارضان اهل بیت و امیرالمؤمنین به صورت خاص سلام الله علیه و دوم انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه فراهم شد و در برخی از برهه‌ها شدت پیدا کرد و در تاریخ هم ادامه پیدا کرد. این که عرض میکنم فضا فراهم شد، دوران سه خلیفه را عرض میکنم، دوران سه نفری که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله زمام خلافت را در دست گرفتند، فضایی شد برای اینکه کمتر فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بیان بشود و از اون طرف هم کم کم به سمت انکار اونها برن. در دوره معاویه تشدید شد. معاویه 20 سال فرصت داشت، از سال 41 هجری که صلح رو بر امام حسن سلام الله علیه تحمیل کرد تا سال 60 هجری که به درک واصل شد، 20 سال فرصت داشت که بتواند جامعه اسلامی رو به سمت انکار فضائل امیرالمؤمنین و جعل فضائل برای دیگران پیش ببره. و همین مسئله در دوران بنی امیه بعد از معاویه هم ادامه پیدا کرد، در حدی که مثلا دوره ایست مثل دوره حجاج ابن یوسف که کسی دیگه جرأت نداره برای امیرالمؤمنین نه تنها فضیلتی نقل بکند بلکه حتی نام فرزندش رو جرأت نداره علی بگذاره. اون قصه معروف اون شخص رو حتما شنوندگان عزیز شنیدن که برگشت نزد حجاج گفت که والدینم مرا آقم کرده، نامم را علی گذاشتند. و به هر حال میدید که فضا فضای شده که اگر نامش علی باشه مورد سوء ظن دستگاه خلافت اموی به خصوص امثال حجاج قرار میگیره.
مثلا اون جریان سب علی علیه السلام بر منابرم در همین دوره بنی امیه است که اتفاق میفته.
متاسفانه
نه تنها فضیلت ها بیان نشه بلکه
سنت سیئه ای راه اندازی میکنه و میره تا اواخر قرن اول. تازه عمر ابن عبدالعزیز موقتا اعلام میکنه، من میکنه، اما بعد از او هم جریان چه ادامه پیدا میکنه. حالا این مقدمه رو درس کردم برای اینکه همین مسئله فضیلت حدیث سد الابواب هم یکی از اون مواردی است که مبتلا شده به انکار و مبتلا شده به شبیه سازی. انکار رو که عرض میکنم با وجود روایات فراوان در حد تواتر در منابع شیعه و حتی اهل سنت، این رو من با سند عرض میکنم، از زان شنونده خواستن خودشون انشاءالله بعدن دنبال بفرماین، در جلد سوم القدیر مرحوم علامه امینی در صفحات 285 به بعد همطور بحثای مربوط به حدیث سد ابواب آمده و مرحوم علامه امینی با استناد به منابع متعدد اهل سنت ادعای تواتر میکنه. ادعای تواتر مثل علامه امینی ادعای گزافی نیست که فرماد که این حدیث اولا در منابع شیعه که در حد تواتر آمده، در منابع اهل سنت هم شون فرماد که روایات صحیح حسن امثال اینها آمده در حدی که از اونها تواتر معنوی استفاده میشه. خب با توجه به اینکه این همه این حدیث نقل شده، اما میرسیم به شخصی مثل ابن تیمیه که خب هم که نام ابن تیمیه رو میبریم مرادف است این نام با کسی که تلاش میکنه در اون کتاب منهاج و سنت نبویه خودش هرچه که فضیلت برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و برای اهل بیت هست اون رو یا تضعیف بکند یا به دیگران نسبت بده. و عجیبه که میاد در ارتباط با همین حدیث سد الابواب میگه که و کذالک قوله و سد الابواب کلها الا باب علی فان هذا مما وضعته الشیعه علی طریق المقابله. جالبه که این از اون بره میفته، ادعا میکند که حدیث سد ابواب رو شیعه برای مقابله با فضیلت ابوبکر جعل کردند.
یعنی اصل رو بر میدونن
عجیبه. بله،
شیعه رو
بله میگه شیعه رو جعل کرده علی طریق المقابله. فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول كده الحديث الصحيح از پیامبر هست به نقل از ابو سعید قالان ابو سعید خدری منظورشه که پیامبر در بیماری که بعد از اون بیماری از دنیا رفتن فرمودن که به هر حال اون کسی که من اعتماد بهش دارم نسبت به صلاح مالش و صحبتش مصاحبتش با من ابوبکر هست، ولو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لاتخذت ابوبکر خلیلا، که اینم از جمله احادیث مجهولی است که آیه ابن تیمیه اینجا ادعا میکنه در گزارش‌های تاریخی است که این حدیث رو جعل کردن در مقابل حدیث اخوت که امیرالمؤمنین بحث مؤاخات امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم در مقابل اون حدیث جعل کردن که حدیث ولو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لاتخذت ابوبکر خلیلا ولكن اخوت الاسلام مودته لا یبقین فی المسجد خوختون الا سدت الا خوخت ابوبکر. این رو ابن تیمیه ادعا میکنه که چون پیامبر درباره ابوبکر اجازه داد اون روزنه پنجره به سمت مسجد از اون باز بشه، شیعه آمدن در مقابل این حدیث حدیث صد ابواب رو جعل کردن و خیلی عجیبه. وقت جناب علامه امینی وارد میدان میشه و احادیث متعددی و جالب که اتفاقا بزرگانی از اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی، مثل قسطلانی و امثال اینها میان و یه مدار منصفانه برخورد میکنن و میگن نه، این حدیث صد ابواب قابل انکار نیست با توجه به کثرت گزارش هایی که در این باره وجود داره، مونتا تلاش میکنن که جمع بکنن به نحوی، یعنی هم حدیث خوخه ابوبکر رو بپذیرن هم حدیث صد ابواب رو.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله بگیریم، مجددا ادامه بحث رو در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
مردی به جهان غیر علی مولانی، یاری به صبوری گلر زهرانی، در وصف علی
صلی الله علیک یا امیرالمومنین. جناب استاد اشاره فرمودید که در پی این حادثه صد دواب یک سری تلاش های صورت گرفت که اصل این قضیه رو انکار کنن، این فضیلت رو برای علی علیه السلام، و در جبهه رقبا و معارضین علی علیه السلام یک گونه فضیلت مشابه و معادل این رو هم بتراشن برای اون جبهه مقابل. نکته دیگه آیا باقی مونده در مورد جریان صد ابواب که در سال نهم به احتمال قوی با توجه شواهد قرآنی که آوردیم رخ داده؟
دو نکته رو من فقط عرض میکنم و دیگه رد میشیم، چون به هر حال فرصت خیلی بیشتر میطلبه که بخوام به صورت جزئی وارد نقد عرض میکنم اون چه که راجع به صد ابواب متاسفانه سوء قرض‌هایی که راجع به این حدیث صورت گرفته. پاسخ مرحوم علامه امینی رو بعد اشاره میکنم در جواب ابن تیمیه که فکر میکنم همین پاسخ کافی این چند نکته که ایشون میفرماد. ایشون در پاسخ اون جمله که از ابن تیمیه عرض کردم میفرماد که من نمیبینم برای کسی که حدیث صد ابواب رو از جعلیات شیعه میداند مگر گزافی و چشم روی هم گذاشتن در برابر حقیقت. زیرا در مقابل امثال ابن تیمیه کتب عالمان اهل سنت و خصوصا مسند احمد ابن حنبل که امام مذهب وی است، چون خود ابن تیمیه هم حنبلی بوده،
بله،
قرار دارد که این روایات را با سندهای فراوان که یا صحیح هستند یا حسن از جمعی از صحابه که تعداد آنها به حد تواتر میرسد نقل کردن. این صحابه که حدوداً 12 نفرند از این قرارند: زید ابن ارقم، عبدالله ابن عمر خطاب، براء ابن عازب، عمر ابن الخطاب، عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو حازم اشجعی، جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن سمره، سعد ابن ابی وقاص، انس ابن مالک، بریده اسلمی و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که این حدیث رو نقل کردن. و متن احادیث رو هم مرحوم علامه امینی نقل میکند و همطور که ایشون اشاره میکند در مسند احمد ابن حنبل اینا اومده جلد پنجم صفحه 400 96 حدیث 18801 همطور در خصائص نسائی آمده، در مستدرک حاکم نیشابوری آمده و امثال اینها. عزیزان شنونده میتونن در جلد سوم القدیر صفحه 226 چاپ مرکز القدیر میتونن این رو دنبال بکنن که دیگه بحث کافی
مفهوم
علامه امینی کرده. این یک نکته. نکته دوم، عزیزانی که مشرف شدن به مسجد النبی با کمال تأسف این صحنه تأسف ورزی اتباع ابن تیمیه رو امروز میبینند که متاسفانه وهابیت که اتباع موجود ابن تیمیه هستن، اون جایی که روی ذریح رسول خدا صلی الله علیه و آله سمت خانه فاطمه سلام الله علیها است و در خانه امیرالمؤمنین به سمت مسجد از اون سمت باز میشه، اونجا میبینیم که کتیبه هایی که بر روی در خانه امیرالمؤمنین بوده و حکایت از این فضیلت داشته، اون کتیبه ها رو کلن رنگ کردن، هیچ اثری از اون نوشته ها متاسفانه باقی نمونده و رنگ غلیظی سبزی روی اون قسمت زدن که الان کسی دقت کنه متوجه میشه. اما میاد سمت، عرض میکنم که مقابل مسجد، یعنی سمت باب السلام، یعنی شما رو به قبله که وای میستی سمت چپ اون ذریح پیامبر است و خانه فاطمه سلام الله علیهم، اما سمت راستتون در منتها الی باب السلام و مسجد النبی قرار داره. نزدیک باب السلام که میرسید مقابلتون روی دیوار یک کتیبه قهوه‌ای رنگی هست که اونجا نوشته حاضری خوخت و سیدنا ابی بکر از صدیق، مثلا یک چند تعبیر اونجا. خب این حدیث مجعول خوخه که خب مشخص جعله، چرا؟ چون بر اساس احادیث متواتر وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال نهم همه درها رو بستند و جز در خانه خودشون و در خانه علی دیگه معنا ندارد هنگام وفاتشون بگن که عرض میکنم که همه درها بسته باشه جز خوخه ابی بکر، اگر چنین فضیلتی برای ابی بکر بود طبیعتا در همون وقت باید، و عرض کردیم که وقتی عمر هم اصرار کرد پیامبر اکرم نپذیرفت که یک چنین به اصطلاح استثنایی رو برای او قائل بشه، و چطور میشه که بعدم بیاد برای ابی بکر چنین اجازه ای رو بده؟ این برخلاف صریح احادیث سد ابوابه که در اونجا هیچ استثنایی به جز خانه علی در اونها ذکر نشده و کاملا مشخصه. کسی کوچکتر انصافی اگر داشته باشه با توجه به این احادیث میفهمه که خب چون که این احادیثی که داره ادعا میکنه پیامبر در اواخر عمرش ابوبکر استثناء کرد، داره علی رو هم خارج میکنه.
بله.
در حالی که خب احادیث متعدد دیگر معارض است با این حدیث و خب مشخص متاسفانه در فضای تعصب ورزی چنین رفتاری شده. اونجا در یک کتیبه زیبایی گفتن اینجا محل خوخه ابوبکر و روزنه خانه ابوبکر، در حالی که اونچه که اصالت و حقیقت دارد و خانه امیرالمؤمنین کتیبه هاش متاسفانه اینجنین محو میکنه،
پنهان و کتمان کردن. بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد آقای دکتر جباری. اگر موافق باشید یک فاصله رو بگیریم از اتاق فرمان و مجددا ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
مرد مردستان توی ای عشق را آهین دا، ای تنین گریه روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار،
لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جناب استاد، بحث سد ابواب خب یک جریان بسیار مفصلی است و اگر ما چندین برنامه هم به این اختصاص بدیم حق مطلب قطعا ادا نخواهد شد با توجه به حساسیت این جریان و حواشی که ذیل اون شکل گرفته در طول تاریخ. اما یکی دیگر از حوادث بسیار مهمی که در سال نهم اتفاق افتاده و به گونه ای یعنی قطعا و صریحا و روشنتر این در مورد فضیلتی دیگری است از علی علیه السلام و خاندان اهل بیت، جریان مباهله که در سال نهم اتفاق افتاده. این جریان رو میشه جناب استاد توضیح بفرمایید مفصلا که به چه صورت بوده اصل جریان و حواشی اون رو هم مثل همین جریان انشاءالله ما جلوتر خواهیم رفت و خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. عرض میکنم ما یک گزارشی داریم جدای از نامه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای نصارای نجران فرستادن.
بله.
بحث مباهله مربوط به نصارای نجران هست، مسیحیان منطقه نجران. نجران یکی از مناطق یمن بود که از جهت موقعیت جغرافیایی هم عرض میکنم وقتی که نقشه فعلی جزیره العرب دیده میشه در یمن در نزدیکی های سرزمین های به اصطلاح قبیله همدان قرار داشته، شاید به هر حال با صنعا نزدیک باشه، در نزدیک صنعا و ما بین عدن و حضرموت و نزدیک منطقه صنعا که شهر بسیار مهمی در یمن هست در اون نواحی بوده و منطقه بوده که بیشتر ساکنانش از مسیحیان بودن و خب از دیرباز اینها تحت تأثیر مسیحیتی که توسط امپراتوری روم شرقی تقویت می شدن، حمایت می شدن و به خصوص به مناطق شمالی افریقا و به خصوص به حبشه راه یافته بودن و از اون طریق هم به مناطق جنوبی جزیره العرب، یمن و اینها. خب قصه های مفصلی در این ارتباط از قبل مسیحیت در اینجا داره، مسئله ابرهه که خودش اصلا به هر حال یک مبلغ مسیحیت بود و قصدش به هر حال کعبه رو ویران بکنه برای اینکه در اونجا به هر حال چیزی جایگزین بکند و مسائل بعدی. به هر حال حضور مسیحیان در اینجا پیشینه درازی داره و مسیحیان ساکن نجران با نامه دعوت رسول خدا همراه با نامه های دیگری که پیامبر اکرم به تدریج برای نقاط مختلف فرستادن اینها هم مواجه شدن. یک نکته. و نکته دیگری که میتوان گفت عامل قریب و نزدیک بود برای اینکه از نجران یک گروهی از مسیحیان که شاید حدود 10 نفری بودن حداقل اینها راهی مدینه شدند، این سفر رو انجام بدن، این گزارشه که گزارش رو آقای از منابع کهن ابن سعد در الطبقات الکبرى میاره که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علا ابن حضرمی نامه این نوشت که او حاکم منطقه بحرین بود. بحرین که میگیم البته توجه هست به اینکه مراد همین منطقه کوچک بحرین که الان مورد بحث و این حوادث هست نیست، بلکه در تعریفش گفتن همین مناطق حاشیه خلیج فارس که گفتن ما بین عمان تا بصره اینها رو اصطلاحاً بحرین مینامیدن،
یعنی ساحل جنوبی خلیج فارس.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علا ابن حضرمی که در حقیقت به نحوی نماینده رسول خدا صلی الله علیه و آله در این منطقه بودند برای ایشون نامه می نویسه که همراه با 20 نفر از عبدالقیس، از قبیله عبدالقیس از بحرین بیان به مدینه. لذا دارد که علا ابن حضرمی منذر ابن ساوی عبدی رو به جای خودش در اونجا نصب میکنه و همراه با 20 نفر عرض میکنم که به سمت مدینه میاد و این گروه وقتی که میان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکوه میکنن از نوع رفتار علا ابن حضرمی، پیامبر او رو عزل میکند و به جای او ابان ابن سعید ابن عاص رو بر بحرین و منطقه حجر، حجر با هاء دو چشم، هاء حوز منظور که از مناطق عرض میکنم که جنوبی جزیره العرب بوده، بر اونجا نصب میکنه و بهش هم توصیه میکند که نسبت به عبدالقیس که قبیله ساکن اونجا بوده میفرماد که رفتار خوبی داشته باش. و به هر حال خود این جریان و نامه رسول خدا و آمدن این گروه به مدینه و پیمانی که باز میان این فرستاده جدید پیامبر اکرم که ابان ابن سعید با عبدالقیس بسته شد، موجب شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اونجا به او توصیه بکند که اسلام رو عرضه بکند به کسانی که در اون منطقه هستند، چه مجوسی، چه یهودی، چه نصرانی، و اگر ابا کردن از قبول اسلام جزیه بر اونها عرضه بکند. و عرض میکنم که مقدار جزیه رو هم پیامبر اکرم مشخص کردن که 1 دینار از هر فردی که به عرض میکنم که سن بلوغ رسیده جزیه گرفته بشه و ذبیحه های اینها قابل خوردن نیست، و ان لا تؤکل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، با زنانشون ازدواج صورت نگیره، ذبیحه های اینها خورده نشه، و یک چنین دستوری. و برخی از محققان احتمال دادن که این نامه پیامبر اکرم منشأ این شد که نصارای نجران حرکت کردن به سمت مدینه، چون بحث جزیه با اینها مطرح شد، این دستور پیامبر، آمدن به مدینه برای ملاقات پیامبر و مذاکره با رسول خدا صلی الله علیه و آله، و رسیدن اینها به مدینه در آستانه ماه ذی‌الحجه بود، یعنی بازگشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اعمال حج که اشاره کردیم در بحث ابلاغ براءت، که بر اساس رفتار جاهلانه نسیع در سال 9 اعمال حج رو 1 ماه زودتر، یعنی در ماه ذی‌القعده اینا انجام دادند. لذا در ذی‌الحجه اون سال امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه بود. خب جریان مباهله در 24 ذی‌الحجه اتفاق افتاد که خب امیرالمؤمنین برگشته بود و در مدینه حضور داشت، و اینها آمدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله ملاقات کردند، و تفصیل این ملاقات رو و اون چه که بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و نصارای نجران، این اسقف ها رخ داده، اینها رو در برخی از گزارش ها و روایات تاریخی میخوانیم، که حالا من اشاره به یکی از این روایات میکنم،
چون وقتمون هم بسیار محدود هست، ما اگر به صورت مختصر بشه بسیار سپاسگزارم.
من فقط پس به ابتدای این گزارش اشاره میکنم، شاید تفصیلش لازم باشه جلسه بعد اشاره بشه. در یک گزارشی که مرحومی در تفسیرش آورده به نقل از اولالای، که نصارای نجران وقتی که آمدن به مدینه نزد رسول خدا، اینها به خصوص نفر در رأس این گروه بود، بزرگ اونها شخصی بود به نام ایهم، دیگری به نام عاقب، و کسی به نام سید، که البته اسامی دیگری هم بعضا در گزارش های دیگر دیده میشه. اینها وارد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله شدن، وقت نماز اینها رسید، ناقوسی با خودشون حمل کرده بودن، اون رو به صدا در آوردن و ایستادن برای نماز، به سمت بیت المقدس و اینها مشغول نماز شدن. برخی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله براشون سخت بود که اینها بر اساس عرض میکنم که آیین خودشون در مسجد پیامبر نماز بخوانن، گفتن یا رسول الله هذا فی مسجدک، در مسجد شما چنین رفتاری؟ فقال دعوهم، فرمود رهاشون کن بگذار کارشون بکنن. و وقتی که از عبادتشون فارغ شدن، اومدن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و مذاکرهشون با پیامبر اکرم آغاز شد، که از حضرت پرسیدن که به چی شما دعوت میکنی؟ فرمود بلا شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و آله، و این که عیسی بنده مخلوق خداست، یأکل و یشرب و یحدث، کسی بود که میخورد میآشامید و به هر حال مثل دیگر انسانها بود. پرسیدن فمن ابوه، پدر عیسی کی بود؟ حضرت بعد از این پرسششون وحی، تعبیر من وحی بیانی بر پیامبر، وحی غیر قرآن بر پیامبر اکرم نازل شد که از اینها بپرس که درباره آدم چه میگید؟ ما تقولون فی آدم، آیا آدم بنده مخلوق خدا بود که میخورد و میآشامید و اهل ازدواج و اینها بود یا نه؟ پیامبر اکرم از اونها پرسید این رو، گفتن بله بنده مخلوق خدا بود. پیامبر پرسید پس پدرش که بود؟ فمن ابوه فبهتو و بقوا ساکتین، بهت برشون برداشت و از میکنم که ساکت ماندن. و این آیه شریفه نازل شد که آیات 59 تا 63 سوره مبارکه آل عمران هست. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون تا آخر این آیات، که در این آیات به پیامبر اکرم میفرماد که اینها رو دعوت مباهله بکن اگر عناد ورزیدن. فمن حاج کفیه من بعد مجاک من العلم فقل تعال لو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نسانکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. با این امر پیامبر اونها رو دعوت به مباهله کرد و جریان مباهله اتفاق افتاد که حالا گویا فرصت نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب استاد. انشالله ما در برنامه آتی به صورت مفصل این جریان رو خواهیم پرداخت. نکته ای رو فرمودید جناب استاد در میان فرمایشاتون که در مذاکره رسول خدا با مسیحیان فرمودید وحی بیانی. حالا نمیدونم مخاطبین ما شاید اینگونه متوجه شده باشن که گاهی ما وحی رو آیات قرآن است که بر رسول خدا نازل میشوند، گاهی لزوماً آیات قرآن نیست، اما سخنی را خداوند بر زبان رسول خدا میراند که به اراده الهی است، اما مثل آیات قرآن نیست. اینجوری به این صورت هست یا
یعنی یک مفهومی است که الهام میشه یا وحی میشه به درون جان رسول خدا صلی الله علیه و آله، در حالی که قرآن نیست بلکه یک حقیقتی است، معرفتی از معارف هست. مثلا پیامبر ممکنه در قالب الفاظ خودشون این رو بیان بکنن دیگه، اما قرآن در قالب الفاظ خاصی بر پیامبر اکرم وحی میشد که همونها رو موظف بود بیان بکنن. اصطلاحا به وحی غیر قرآنی وحی بیانی گفته میشه، از این باب که پیامبر اکرم طبق باز آیات قرآن وظیفه تبیین وحی رو داشت.
بله.
لذا وقتی که این گونه وحی ها بر پیامبر می اومد که به منزله تفسیر آیات بود، ازش تعبیر به وحی بیانی شده،
برخلاف قرآن که خود واژه ها هم مستقیما از طرف خداوند بر قلب مبارک پیامبر نازل میشه. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری از توضیحات کامل حضرت عالی و همچنین از شما شنوندگان عزیز و مهربان که مثل همیشه ما رو مورد لطف و رحمت خودتون قرار دادید. تا برنامه آتی شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب فهم حجج الالهی علی البرایا بهم و بجدهم لا یسترا.
16:30:25 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. زلال تاریخ تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. برای ساعت 1:30 بامداد فردا 5 خرداد ما میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. برنامه بعدی که برای شما در نظر گرفته شده برنامه پنجره است که دعوت میکنم بشنوید.
دسفول سال 1359، تنها 17 روز پس از حمله ارتش بعث عراق به خاک ایران، اولین موشک ارتش بعث به قلب دسفول اصابت کرد. موشک فراگ 7. شست غیر نظامی بیگناه شهید و حدود 300 تن مجروح شدند.
در برای نماز مغرب عشا بود که صدای بسیار مهیبی خونه را به شدت تکون داد.
من درارم به توی بیده داشتم به عشقا من بهشتم یا کتی موشک اومد زن کلم
تمام پله ها شوادو سنگ و بعد آهن اومد سرمون. این هم خونه من کل خراب بیسه ولی رو هم رفته، همه هنوگه هم که خراب بیسه نه کل فدا سر اما.
کمان ایرانی، آذر ماه 60 دسول و اهواز بارها با موشک های صدام هدف قرار گرفت.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
دسفول همیشه در رأس شهرهایی بود که باید مورد اصابت حملات موشکی قرار می گرفت و نیروهای بعثی همیشه می گفتن که الف دسفول. خب دسفول شهری هست که شهدای زیادی رو تقدیم نظام و انقلاب کرد در طول 8 سال دفاع مقدس و امروز هم قرار هست در کنار یک جانباز